بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث اجماع یه مطلب درباره اجماعات سید مرتضی است و یکی هم اجماعات شیخ طوسی. سید مرتضی رضوان الله علیه یک کتاب انتصار داره، همین کتابی که من آوردم. این کتاب انتصار تقریبا تمامی مسائلش ادعای اجماع شده برش، تقریبا همه مسائل اینجوریه: ممن فردت به الامامیه، یعنی چیزی که فقط شیعه گفته و غیر شیعه نگفته. این همین کتابی که آیه شعرانی رضوان الله علیه میگفته که نوشتن کتاب انتصار از نوشتن یه دوره بهارالانوار سخت‌تره و بیشترم وقت میگیره. یعنی همین این کتاب از یه بهارالانوار بیشتر زحمت داشته برای سید مرتضی. سید مرتضی ادعاهای اجماع کرده و اجماع ایشون هم اجماع دخولی است. من یه 4-5 مورد اجماعات این کتاب رو میخونم، میخوام ببینید که اصلا میشه به اینجور اجماعها اعتماد کرد یا اعتماد به این اجماعها جایز نیست. در صفحه 8 کتاب انتصار مرحوم سید شروعش اینجوریه، می‌فرماید مما شن به علی الامامیه و ظن انه لا موافق لهم فی قولهم. یکی از چیزایی که بعضیا به شیعه عیب گرفته‌اند و خیال میکنند که فقط شیعه میگوید و کس دیگه نگفته اینه، یعنی فقط شیعه گفته کس دیگه نگفته، یعنی اجماع شیعه است دیگه. حالا عبارت داره تا میرسه به اینجا: فا این قیله اینه یحدد الکر علا ما حکاه و تحاوی انهو به ما بلغ سلاست آلاف رتل و انتم تحددونه به 1200 رتل بالمدینه قلنا مدعینا ان مذهب ابن حیوب فلان. میگه که شما شیعه ها میگویید که کر عبارت است از 1200 رتل مدینه. 1200 رتل مدینه، کیل مدینه، در حالی که ما شیعیان اونی رو که میگوییم اینه که کر عبارت است از 1200 رتل عراقی، نه مدنی. به ایشون ادعای اجماع هم کرده برای این مسئله. نکته دوم اینه که چرا؟ یعنی فقط شیعه چرا؟ نه ممن فردت به الامامیه، یعنی چیزی که فقط شیعه گفته و احدی از سنی ها نگفته و شیعه هم گفته، یعنی کل شیعه ها. نه مرادش کل شیعه است. صفحه 21 فرموده والذی یدل علی صحت مذهبنا فی ایجاب المس دون غیره مضافا الی الاجماع الذی اولنا فی کل المسائل علیه. دلیل ما بر این که تو وضو باید سر و پا را مس کنیم، نه اینکه بشوییم. نعوذ بالله این سنی ها حدیث دارند، حدیث اینه که نعوذ بالله پیامبر رفته بود خونه یک کسی، تو خونه اونها ایستاده ادرار کرد، بعدم دست خودش را تر کرد، کشید رو کفشش و رو پاهاش اونجایی که ادرار مثلا ترشح کرده بود. و اینو دلیل میارن برای اینکه همیشه نسبت به شستن هم مس ملاکه، اما توی وضو غسل ملاکه. این حرف سنی. سید مرتضی میفرماد دلیل ما برای اینکه مذهب ما درسته که تو وضو باید مس باشه و از جاهای دیگه غسل باید باشه، مضافاً الى الاجماع الذي اولنا في كل المسائل عليه، مضافاً به اجماعی که تو همه مسائل بهش اعتماد میکنیم. پس سید مرتضی فعلا بحثم این نیست که حالا این مسائلی که ایشون میگوید درسته یا نادرسته. ببینید سید مرتضی داره میفرماید که تو کل مسائل میریم سراغ اجماع. صفحه 44 می فرماید و ممن فردت به الامامیه القول به وجوب رفع الیدین فی کل تکبیرات صلات. یکی از چیزایی که اجماع داریم اینه که تو تمام تکبیرات نماز، چه تکبیرای واجب چه مستحب، تو همشون دست بالا بردن واجبه. و ممن فردت به الامامیه القول به وجوب رفع الیدین فی کل تکبیرات صلات الا ان ابا حنیفه و اصحابه و اصحابه و ثوری لا یرون رفع الیدین به تکبیر الا فی الافتتاح. ابو حنیفه میگه فقط تو تکبیرات الاحرام باید دست رو بالا ببرید، شیعه میگوید در کل تکبیرات. ببینید الان اینجا سید مرتضی داره برای یه چیزی ادعای اجماع میکنه که ما یقین داریم این اشتباس و هیچ کس اینجا فتوایی نمیدهد که تو تمامی تکبیرها حتی تکبیرهای مستحبی باید دست بالا ببرید. صفحه 124 و ممن فردت به الامامیه انه لا يتجاوز بالمهر 500 درهم جیادا قیمتها 50 دینارا فما زاد على ذلك رد الى هذه السنه و باقی الفقهاء يخالفون في ذلك. یکی از چیزایی که اجماع داریم اینه که اگر کسی مهر همسر خودش را بیش از 500 درهم قرار داد باطله و باید برگرده به همون 500 درهم. و ما زاده علا زالک رده الى حاضر سنه. اجماع هم فرموده داریم و اجماع داریم برای این که کسی که مهر رو بیش از این مقدار قرار بده باید برگرده به همون 500 درهم. نه 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 عبارت که خوندم که گفت که فی کل المسائل اجماعی که نو اول و علی عبارت که الان خوندم گفت فی کل المسائل. اجماع فی کل المسائل یعنی این کتاب و کل مسائلش اجماعیه. چرا؟ همین یعنی کل مسائلی که تو این کتاب اجماعه، اجماعها را میشون با ممن فردت میگوید، در حالی که بینه الان این معلومه که هیچ کس این فتوا را نمیده. اصلا این معروفه که شیعه میگفت که اگر کسی بگوید مهر نباید از 500 درهم بیشتر بشه، این حرف عمره و این خلاف قرآنه. قرآن میفرمود که با آتایتم اهداه و نقن تارا. نه میخوام عرض بکنم که خودی اینا درست نیست، یعنی همین اینا رو ایشون میخواد بگی که یعنی واقعا حدیث بر این بوده. نه یه چیزایی که معلوم اصلا با نفتبایی خود سید مرتضی جور در میاد، نه با دیگران. بله نه نه، یعنی بعضی ها خیال کردن که اینجا امامی اینجور میگوید، ولی اینجا این نبوده. اون مسئله کره که شما دارید میفرمایید. آره آره، اون مسئله کره. صفحه 207 میفرماید که و ممن فردت به الامامیه ان الخیاره یثبت للمتبایعین فی بیع الحیوان خاصتاً ثلاثت ایام و این لم یشترت. یکی از چیزایی که اجماعی شیعه است اینه که در باب خیار حیوان، خیار مال بایع و مشتریه، هر دوتا. با اینکه همه میگفتن در باب خیار حیوان، خیار مخصوص به مشتریست نه اینکه لقوما. این 4-5 مورد که از این کتاب مخوندم، از این جو مواردم خیلی هست. اگر کسی این موارد را استقصا بکنه، میشه یه نتیجه اینجوری گرفت که بنابراین اجماعات سید مرتضی در کتاب انتصار قابل اعتماد نیست. بر یه چیزهای ادعای اجماع کرده که نه خود سید میتونه این حرفا را بپذیره و نه اینکه کسی از شیعه این حرفا را زده. مثلا حالا یه نمونه دیگه شو بخونم. این که مثلا لا یجوز و ازالت و نجاسات عند اکثر اصحابنا بالمایعات. نجاست رو با مایعات، با آب هندونه و با نمیدونم آب خربوزه که نمیشه چیزی رو آب کشید. و هو مذهب شافعی، شافعی هم همین رو میگوید. و قال المرتضی یجوز ذلک، سید مرتضی میگوید جایزه، یعنی با آب مضاف میشود چیزی که نجسه تطهیر کرد. به این رو هم میگوید من مفردت به الامامیه. بنابراین اجماعات سید مرتضی رو کلن باید بگذاریم کنار. ظاهرن اجماعات ابن زهره هم همینطوره در کتاب غنیه، چون ادعای اجماع کرده بر چیزی که نه خود سید قبول داره و نه کس دیگری این حرفا رو قبول داره. و اما کتاب خلاف شیخ طوسی، حالا تو این یه مطلب میگم شاید اونو حل بکنه. و اما اجماعات شیخ طوسی در کتاب خلاف، کتاب خلاف تقریبا تمام مسائلش تقریبا اینجوریه، دلیلنا اجماع الفرقه. این عبارت تقریبا تو همه مسائلش اومده. شهید ثانی، شهید ثانی 40 مورد پیدا کرده که شیخ طوسی ادعای اجماع کرده و بعد هم خودش خلاف همین اجماع فتوا داده. مرحوم آقای ششتری صاحب قاموس الرجال رضوان الله علیه، مرحوم حاشیه یعنی همین قاموس الرجال، ایشون 114 مورد پیدا کرده که شیخ طوسی ادعای اجماع کرده و بعد خودش خلاف همین اجماع فتوا داده. از این دو تا کلام، یعنی از کلام شهید ثانی و کلام هاشیخ، نتیجه گرفته شده که کسی که 114 تا اجماعی ذکر کرده که خودش هم بعد خلاف همین اجماع نظر داده، به هیچ کدام از اجماعاتش نمی شود اعتماد کرد. نه کسی که مثلا اینقدر اشتباه داشته باشه تو نقل اجماع نمیشه بهش اعتماد کنی. این حرف آقایون. ولی بله اشتهار ندیگه این دیروز عرض کردم یا مثلا همین سری مرتضام تو اینجا داره، این که میبینیم گاهی میگوید اجماع شیعه، گاهی میگه اجماع المسلمین، گاهی میگوید شهرت یا اکثر. معلومه حواسش هست، اشتباه نیست. بلکه میشه اینجوری بگیم کتاب خلاف، این کتاب آیت الله بروجردی هم این کتاب خیلی بهش اهمیت میداده ها. یکی از مهمترین کارهای آقای بروجردی رضوان الله علیه این بود که خلاف رو چاپ کرده. کتاب خلاف 5000 خورده مسئله داره. تقریبا از این 5000 مورد 4180 مورد فتوا داده و 2508 مورد ادعای اجماع کرده. یعنی اجماعات کتابشون میشه 2508 مورد. کسی که 2508 مورد بگه اجماع داریم و 114 تاش هم اشتباه باشه، در واقع اگر 114 تاش اشتباهه میشه بگویی 1/22 اجماعات شیخ اشتباهه. از هر 22 مورد اجماع یه موردش اشتباهه، یعنی 1/22. بله 114 رو ضربه در 22 بکنید ظاهرا همین عدد در میاد دیگه. اگر یک کسی خبر بدهد و مثلا فرض کنید که 1/10 خبراش اشتباه باشه یا مثلا 1/20 خبرهاش اشتباه باشه، عرف مردم به خبر چنین کسی اعتماد میکنند. اما اگر کسی خبر که میده مثلا 1/3 خبراش دروغه یا اشتباس یا مثلا نصف خبراش اشتباهه، به خبر چنین کسی دیگه نمیشه اعتماد کرد. مثلا فرض کنید الان یک روزنامه رو شما نگاه بکنید، معمولا میشه بگید که هر هفته توی یک روزنامه خبرای اشتباه هست، اما در این حال بازم مردم به این روزنامه اعتماد میکنن. اما اگر یک روزنامه این مثلا فرض کنید هر 2 روز یه بار یه اشتباه توش باشه، دیگه بهش اعتماد نمیکنن. چرا؟ بلدیه داره تو، بله تو مقام فتوا اشتباه میکنه دیگه. حالا شیخ داره خبر میدهد که اینجا اتفاق علما هست منم یک 22 موردش میدانم که اشتباه میکنه، اون مواردی که میدونم اشتباه میکنه میگذارم کنار، سایر موارد میپذیرن دیگه. یعنی عرف خبر چنین کسی را کنار نمیگذارند. حالا میرسیم. خب بنابراین اجماعات شیخ با اینکه اینجور اشکالات رو داره قابل اعتماده. آره. اینطوری. نه اینطوریه که یعنی 114 تاش اشتباه بقیهش درست. خب این راجع به اجماعات شیخ. بعضی ها اومدن گفتن که از این مسائل معلوم می شود که شیخ طوسی یا سید مرتضی اصلا خودشونم اجماع و قبول نداشتن و فقط میخواستن اجماع را به رخ سنیا بکشند. همون حرفی که دیروز از بهارالانوار نقل کردم، علامه مجلسی میفرماید که بهار میفرماید که اجماع حجت است عند ضروره. اجماع حجت است عند ضروره که عرض کردم. خب این حرف خیلی حرف نادرستیه، چون اولا بحث ضرورت مال احکام واقعی است و نمیشه بگویید که هر وقت ضرورت بود چیزی حجته، هر وقت ضرورت نبود حجت نیست. این که معنا نداره. ضرورت برای اینه که حرامی حلال بشه یا حلالی حرام بشه. ضرورت مال اینه. ما یه قانون اینجوری داریم که بگوییم که اصول عملیه دلیلند حیث لا دلیل. اگه دلیلی نداریم این دلیله. اینجور چیزی داریم. اما حجت باشد عند ضروره. اگر دلیلی نداریم این میشود حجت. اینجور چیزی جای نداریم. یعنی این دوتا با هم قابل قیاس نیست. و فرمایش مجلسی رضوان الله علیه که قابل پذیرفتن نیست. اما این که میشه بگوییم شیخ و سید خودشون هم اجماع قبول ندارن ولی به رخ سنیا میخواستن بکشند، این جوابش اینه که مرحوم شیخ تو مقدمه کتاب رو میخونم. سألتم أيدكم الله إملاء مسائل الخلاف بيننا وبين من خالفنا من جميع الفقهاء ممن تقدم منهم ومن تأخر. شما خواستی من یک کتابی بنویسم درباره مسائل اختلافی بین شیعه و سنی و ذکر مذهب کل مخالفین على تعیین و بیان صحیح منه و ما ينبغي أن يعتمد و بیان بکنم که هر مذهبی کجاش صحیحه کجاش ناصحیحه. زمان شیخ طوسی رضوان الله علیه سنیات 400 فرقه بودن، بعدن شدن 4 فرقه ها، ولی اون زمان 400 فرقه بودن. توی این فرقه ها بگویم کدام درسته و کدام نادرست. و ما ینبغی ان یعتقد بیان کنم که کدام مسئله رو باید چجوری معتقد شد. این معنیش اینه که یعنی اون چرا که میخواد بگوید عقیده شه. و ان اقرن کل مسئلتین به دلیل نحتج و بهی علا من خالفنا. هر مسئله هم دلیلی بیاریم علیه سنی ها موجبن للعلم، اون دلیلم یقین آور باشد من ظاهر قرآن او سنت مقتوع بها او اجماع او دلیل خطابه. اگر شیخ خودش اجماعات خودشو قبول نداره اون موقع اجماعات شیخ میشه جدل. جدل هم توی منطق میگفتن زن می آورد، جدل موجب علم نمیشه. در حالی که شیخ میفرماید دلیلی بیاریم که موجب علمه. البته بعد که میفرمان من ظاهر قرآن، ظاهر قرآن خب هیچ وقت اون علم نیست، اما ظاهر قرآن رو باید بگوییم علمیست، او سنت مقتوعن به ها او اجماعن. پس معلوم میشه شیخ اجماع را که میاره به عنوان جدل نیاورده، واقعا معتقد بوده. و ان اذکر خبرن ان النبی صلی الله علیه و آله الذی یلزم المخالفه العمل به والانقیاد له، و ان اشفع ذلک بخبر من طریق خاصه المروی عن النبی صلی الله علیه و آله والائمه علیهم السلام. به این کانت المسئلت و مسئلت اجماع من الفرقت المحقه، اگر یه مسئله اجماع شیعه بود، ذکرت و ذالک خواهم گفت. به این کانتی ها خلافون بینهم اومعت و الی، اگر اختلافی تو شیعه باشه اشاره خواهم کرد. و ان اتعمد فلا، پس معلوم میشه اجماعات شیخ اجماعات جدلی نیست، یعنی واقعا خودش معتقد به این اجماعات هست. از این عبارتی که خوندم یه نکته دیگه هم استفاده میشه، اون نکته اینه که شیخ میفرماید که من چون دارم تو این کتاب با سنی ها بحث میکنم، تو هر مسئله باید کلام پیامبر رو بیاورم صلی الله علیه و آله که دلیل بشه علیه سنی ها، یعنی یه حدیث از پیغمبر میآورم که علیه سنی ها باشه، یه حدیث هم از شیعه میآورم، فقط برای شیعه نه برای سنی ها. شاید کسی بگوید هر جا شیخ ادعای اجماع کرده، مقصودش از اجماع همون حدیث از پیغمبر صلی الله علیه و آله باشه، اخبار که میگوید مرادش روایات شیعه باشه. کل این کتاب اینجوریه ها، هر جا هر مسئله رو مطرح میکنه میگوید که دلیلنا اجماع الفرقت و اخبارهم. مثلا اینجا صفحه 224 مثلا یستحب ان یقرأ فی الاولى من رکعتی الجمعه حمد و سوره جمعه، مستحب تو نماز جمعه رکعت اول سوره جمعه بخونن، رکعت دوم سوره منافقون، مستحبه. دلیلنا اجماع الفرقه و ربا محمد ابن مسلم. ایشون تو مقدمه کتاب گفت که من یه حدیث از پیغمبر میآورم علیه سنی ها، یه حدیثم از شیعه میارم. اینجا که الان حدیثی از پیغمبر نداره، گفت که دلیلنا اجماع الفرقه و ربا محمد ابن مسلم. احتمال داره کسی بگه مراد شیخ از اجماع یعنی حدیث پیامبر، از اون اخبارهم احادیث شیعه. این احتمال داره کسی چنین ادعایی بکنه، ولی جواب این ادعا هم اینه که فراوان در کتاب خلاف مرحوم شیخ احادیث صحیح بخاری و مسلم را نقل کرده، خیلی زیاد، علاوه بر اینا احادیث شیعه هم نقل کرده، و این شاهد می شود که مرادش از اجماع احادیث پیامبر نبوده. اجماع یعنی همون اتفاق علما، گاهی حدیث پیامبر رو میاره علیه سنی ها، گاهی هم حالا نیاورده. بله این بله، من حتی مواردی هم دیشب یاد داشتم کردم ولی دیگه اینا رو نخوندم، که مثلا همین سید مرتضی هم حتی داره دا سید مرتضی. بله حتی سید مرتضی که لطفی نیست، چندین مورد دیشب پیدا کردم، میگه که ابن عباس بلند چیزو گفته و عذر میآوریم به خاطر اینکه او انقراض عصرهی. نه لبی بودن به خاطر اینه که اجماع لفظ نداره. نه اون برداشت به خاطر مضمونه. سلام.
شما تو برداشت باید